أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحك قليلا ويبك كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإذا جعلت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تغاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. گرچه اون چه در باره منافقان آمده است که فلیضحک و قلیلن و یبک و کثیرن اثر اعمال سیئه این هاست، لکن یه برداشت اخلاقی هم به کمک روایات از این آیه ممکن است، نه از خود این آیه، از وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لو تعلمون ما اعلم لهجتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، اگر شما بدانید اون چرا که من میدانم خنده های شما کم خواهد بود و گریه های شما زیاد. چون انسان که میمیرد دفعتا نشعه عوض میشود و همه اون چی که مربوط به دنیاست فراموش میکند و چیزهایی برای اون عالم باید تهیه میکرد که نکرد. چیزی که در دنیا خریدار دارد یا محل ابتلاست اونجا کارآمد ندارد و چیزی که اونجا کارآمد دارد در دنیا تهیه نکرده و با افرادی هم روبوست که اونها رو نمیشنسه، این است که مدتها سرگردان است، بعدها متوجه میشود که مرد و چیزی هم به همراه او نیست. اگر کسی از اون صحنه با خبر باشد مسلح میشود، گریه سلاح مؤمن است و سلاح البکا، البته افراط نمی کند که از زندگی بماند ولی بالاخره به سلاح البکا برای مبارزه با دشمن درون بهترین اسلحه گریه است. هم سلاح بکاست، هم زاد بکاست و هم مرکب بکاست. زادی که در قرآن کریم هست تزود و فین خیر از زاد تقوا، تنها به معنای قضا نیست. در دنیا زاد در مقابل راهله است، میگن زاد و راهله، اما زاد در فرهنگ قرآن هم زاد است، هم راهله است، هم سلاح. اگر کسی بخواهد با بیگانه مبارزه کند، با دشمن بجنگد، باید پیاده بشود. انسان سواره هرگز نمیتونه بجنگه. اصلا کسی که رو مرکب نفس سواره است زمامش به دست دیگری است. یه انسان خاکسار متواضع خلاص بنده خدا قدرت مبارزه دارد. کسی که سواره میتازد این قدرت مبارزه ندارد. مشکلش این است که این اسبی که سوار هست اسب چوبین است، او خیال میکند یه مرکب راهوار است و همطور رو این اسب سواره و اگر قدرت واقعا اسب واقعی بود میتونست بتازه، ولی قدرت تاخت و تاز هم در اختیارش نیست، این برمیشه یه اسب چوبینه. اونا همونطور که میگفت پای استدلالی ها چوبی، آدمایی که در حال عادی خیلی تشویق میکنن شمشیر اون هم چوبیه، مرکب اون هم چوبیه. در هر مقطع این آیه حرف دارن، هم میگن پای استدلالی ها چوبی، هم میگن اون شمشیری که افراد عادی زرق و بغدار به دست گرفتن شمشیر چوبی است، هم میگن مرکب این سرمایه داران متکاسر یا دایه داران علم اخلاق چوبی است. اگر این مرکب چوبی نبود خب بالاخره آدم میتاخت دیگه، مقصد میرسید. این که همیشه تو همون سن جای اولشه و نه با دشمن میجنگه نه به مقصد میرسه، معلوم میشه همین مرکب چوبیه، همون پا چوبیه، همون شمشیر چوبیه. بر تقدیر این سلاح و بکا، هم سلاح و بکا، هم زاده و بکا، هم مرکب و بکا، این وسیله خوبی است. یه انسان متواضع است که میتواند مقصد برسه. همین که خود میشد مشکلش از همینجا شروع میشه. لذا حضرت فرمود لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. بعد فرمود به این که این مسئله منافقی که ما میگوییم یه مسئله قضایی و شخصی نیست، سخن از تبوک نیست، سخن از عبدالله ابن خبیب نیست، سخن از این جریان های فکری است. لذا ملاحظه فرمایید در قالب این بحث ها کلمه ابداً مطرح است. فرمود اونا ابدا اینجور نیستن، تو ابدا اینجور نکن. با اینکه فرمود اینکه میتون و اینها میتون، هم تو میمیری، هم این خوبا میمیرن، هم این بدا میمیرن، هم این کافران میمیرن، هم این منافقا میمیرن، اما ما از ذلک هم در باره اونها ابد را به کار میبرن، هم در باره خوبها. این ناظر باره این دو جریان فکری الی یوم القیامه هستن. حالا شما رحلت کردی دیگران، افرادی فعلا جز مؤمنان به شما هستن، اونا رحلت کردن افراد با ایمان دیگر، اینا در این سمت هست. این منافقان مثل عبدالله ابن ابی و مانند اون مردن منافق دیگر. این کلمه ابد نشون میدهد که این مربوط به قضایای تاریخی و قضایای شخصی نیست. یکی به نحو قضیه حقیقی است، یک حکم فقهی الهی است و نسخ ناپذیر هم میشه الی یوم القیامه. این همون بیان حلال رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حلال هو الی یوم القیامه و حرام هو حرام الی یوم القیامه را در نظر داره. این که فرمود اونا ابدا اینجور نیستن و تو ابدا نماز بر اونا نخون، یعنی این دو جریان الی یوم القیامه هست. نه نفاق برداشته می شود و نه حکم فقهی منافق. حالا این چه نیست که این جزء خصائص النبی باشد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موظف بود بر منافق نماز نخواند ولی دیگران می توانند. نه دیگران هم نمی توانند، این حکم فقهی است. حالا اگه یه وقتی که تیم مستر شد بر جنازه منافق نماز بخواند، اونجا گفتن که 4 تکبیر بگوید، نه 5 تکبیر، و بعد تکبیر 4 هم اون نفرین را بکند در حقیقت که خدا یا قبر او را پر از آتش بکن و مانند همون نفرین معروفی که در نماز بر منافق است. وگرنه منافق نماز میت نداره، مثل کافر است. البته مسلمان فاسق نماز میت داره واجب هست، اما منافق نماز ندارد. اگه کسی مستر شد بر جنازه منافق نماز بخوند، در تکبیر 4 اون نفری ها رو میکند که شاید اشاره بکنه. حالا ملاحظه فرمودید کلمه تعبید را چطور ذات عقل استعداد در هر دو جریان به کار برده است. فرمود که ان رجعک الله الی طایفه منهم فاستأذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معی ابدا. یعنی اصولا کسانی که منافقانه زندگی میکنن و جریان فکری اینها نفاق است، اینا هرگز اهل هدایت نخواهند بود. برای که بعد از تمامیت نصاب استدلال و حجت اینا همچنان بیراهه میروند دیگه. پس اینها کسانی نیستن که دست از نفاق بردارن. الی یوم القیامه این جریان هست و شما هم، شما یعنی بنوان یه فرد مسلمان، الی یوم القیامه حق ندارید بر بدن منافق نماز میت بخوانید. فرمود فقول لن تخرجوا معی ابدا. با توجه به اون آیه کریمه انک میتون و انهم میتون، نشانه آن است که این مربوط به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا شخص عبدالله ابن ابی و منافقان عادی نیست، تا روز قیامت این دو جریان با که فقیش هم مشخص. فقول لن تخرجو معیه ابدا ولن تقاتلو معیه عدو، با شما اصلا با ما هماهنگ نیستید که علیه دشمن اسلام بجنگیم، خواه جنگ با دشمن اسلام به این باشد که ما از شهر بیرون بریم نظیر جریان تبوک، یا اونها به شهر حمله کنن نظیر جریان احد. انکم ردیتم بالقعود اول مره، شما نگی یک بار این کار کردید، شما اصلا خط فکریتون را از آغاز مشخص کردید که نجنگی با دشمن بسازید، همین نگی یک بار این کار کردید حالا گذشت. خب خیلی بودن که این کار کردن، خلاف کردن و توبه کردن، راه توبه الی یوم القیامه بازه. اما ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها را تقریبا الان 9 سال است که می آزماید، 9 سال بعد از استقرار حکومت اسلامی در مدینه، چون این بخش از سوره مبارکه توبه تقریبا سال 9 هجرت دیگه اواخر عمر حضرت بود، قبلم که ادی در مکه طبیعه نفاق داشتن، اون حسابش جدا، اما بالاخره کار شکنه رسمی دیگه 9 سال بود دیگه. الان دیگه اواخر عمر حضرت هست و حضرت هم دارد رحلت میکنه. خب کسی که این همه آیات بینه رو ردی و ایمان نیاورد، معلوم میشود دیگه خط فکریش از همه اول انتخاب شده دیگه، نه اینکه شما یه بار خلاف کردید حالا ما شما رو نمیپذیریم، اینطور منظور نیست. انکم رضیتون بالقعود اول مره، یعنی اصلا بار اول راستون انتخاب شدید، لذا هر چی ما گفتیم اصلا نکردید. فقعدوا مع الخالفین، با اونهایی که اهل قیام نیستن، اهل هجرت نیستن، اهل جهاد نیستن، مثل خردسالان، مثل زنان، مثل مردان پیر، مثل بیماران، مثل اعرض، مثل اعمى، با اونها باشید. اون هم کار دشواری نیست، البته انسان بناش بر اصالت صحت، حمل فعل مسلم بر صحت است، اینجور این یه دبه که هم حکم فقهیش محفوظ میمونه هم حکم اخلاقیش. مطلب دوم اینه که انسان اگر مسلمان است عاقلانه زندگی میکنه. آدم فریب بخور اون معلوم میشود که عقل رو به کار نگرفته. بلاخره انسان یا باید اون هوش فطری رو داشته باشه یا گوشش به کسانی باشه که اهل این کار هم دیگر. اگر آدم نه خودش درنگ باشه نه گوشش توجه مراجع علمی او باشه، خود رو تفریب میکنه. فرمود به این که انسان این دوتا راه رو باید طی کنه به نحو مانعت الخلوب. این تذکره است لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بالاخره انسان یا مثل چشمه است که از درون می جوشه، مثل آدم های هوشمند، خردمند، خردورز، عاقل، متفتن، که خب یه هوش خدادادی هم داره، خوب هم داره می فهمه، درس هم خونده. یه وقت هست که نه، مثل چشمه جوشان نیست، ولی باید مثل استخر باشه، مثل حوض باشه که اولا عمیق باشه، سطحی نباشه، ارتباطش با چشمه برقرار باشه، دو که از اونجا آب بیاد این استخر پر بشه دیگه. لمن کان له قلب، او مثل چشمه از خود میجوشه. او القى السمع وهو شهید. این دو بالاخره انسان یا از راه چشم و گوش و درس و بحث یاد میگیره، یا اون فطنت و هوشمندی که داره به این مانعت خلوب است که اجتماع را شاید. ادهی که در قیامت به جهنم میفتن میگفتن به این که ما هیچ کدوم از این دوتا راه را طی نکردیم، دو کنا نسمع او و نعقلو ما کنا فی اصحاب سعیر. این نعقلو همون لمن کان له قلب، اونا میگن بگه اگر بالاخره ما نه این بودیم نه اون، نه کندوکاب کردیم. البته این چشمه را خدا به همه داد، این طور نیست که فقط یه جا چشمه باشه، تو این زیر زمین چشمه هست، اون تو یه عده باید بیشتر بکنن، بیشتر مراقبت بکنن، آب میجوشه یا آب کمتری میجوشه. این فطرت الهمها فجورها و تقواها در درون همه هست، اینطور نیست که ذات قدرت اله یه لوح نانوشته و یه نفس خالی رو به انسان داده باشه، اینطور نیست. فرمود این سرمایه هم منطقه انبیا آمدن اصاره کنن، یسیر لهم دفاع الان اغول، میان کندوکاو بکنن زمین به زمین شناسن، این خاکا را کنار برن، این اغراض و غراض کنار برن، اون چشما میجوشه. حالا یا کم یا زیاد، ولی اینقدر هست که مشکل خودش حل بکنه و از آتش نجات پیدا کنه. حالا دیگری نظر سیراب بکنه، اینقدر هست که آتش خودش حل بکنه. اونایی که هیچ کدوم از این دو کارو نکردن، اینا فسوح قلل اصحاب سعید، اینا کسانی هم که بودن لکنلا نسب و اون نعقل و ما کنلا پی اصحاب سعید. خب پس بنابراین انسان یکی از این دو راه را حتما باید طی کنه و همیشه این دو راه باز است. و از طرفی هم ذات اقدس اله فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، بالاخره ما یه قدرت فرق حق و باطل رو داریم. یه وقت از کسی خیلی هوشمند است و میتونه تحلیل بکنه، این دیر است. یه وقت است که نه، قلبش اصلا گرایش نداره، هیچ گرایش نداره. این روایت ها را از اون نهج الفصاحه ها اون روز خوندیم که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو بحث های خارجی، امور اجرایی، امور جزئی، فرمود استفت قلبک و این افتاک المفتون. شما میخوایی تئوری داشته باشی، حرفای کلی بگی، خب بله این تو درس و بحثا خوبه، ولی میخوای زندگی کنی. بالاخره زندگی که با فقه حل میشه، فقه کلیات رو میگه چی واجبه، چی حرامه، چی مستحبه، چی مکروه، چی پاکه، چی نجس. اما این شئ خارجی چیه، چیکار بکنم من؟ که اون فتانت درون میگه. فقه که با جزئیات و با موضوعات و با اشخاص و با اشیا کار نداره، فقه با احکام کار داره. همون بالاخره استفت قلبک، هر کاری که میخوام بکنی از دلت بپرس، اگر دلت گرایش داره این سرمایه را خبون من به دلت دادم، این طور نیست که شما بی سرمایه قلب کرده بشن. خبون ممکنه چهار نفر تو را تحریک بکنن، ولی تو از دلت بپرس، یه قدم با خدا قلبت بکن. اگه مشکلی داری دور کرد نماز بخون و استعین و به صبر و سلام، بعد از نماز با خدا مشورت بکن، راز و نیاز بکن، بالاخره مشکل حل میشه. نه، چون اینها عمدن این گنجینه رو دفن کردن، اونقدر این رو زنده به گور کردن دیگه فریاد اون به گوش انسان نمیرسن. این قد خواب من دسته ها که اون روز معنا شد همین است دیگه. قد خواب من دسته ها یعنی خواب من دسته ها، این دسته ها و به تفعیل دیگه. اون یکیش سینی بود که به علف منقلب شده است. دسته ها اصلش دسته ها بود، دسته هم که باب تفعیل است از باب دسته ید و سوست. ید و سو فکرا ازا بشر احد هم بد اون سال در لبچه هم مصبت در باب کدیم ایام سکو و علاقون هم ید و سو فکرا، یعنی دسیسه بکنن. دسیسه هم اینه که انسان این خاکا رو کنار بره، یه چیزی رو زیر خاک دفن میکنه، بعد یه مش خاک هم روش بذاره، اینه میگن دسیسه. یعنی دستیسه کرد، دستیسه کرد یعنی اون غرض زشت خود و غرض پلید خودشو در یه مطلبی دفن کرد، یه سلسله ادله و شواهد و تبلیغات سو گذاشته روش و این در این بین مدسوس است، دستیسه شد. اینو میگن دستیسه. انسان با جان خود این عمل زشت انجام بده، دستیسه میکنه، یعنی اغراض را، غرائز را، اونچه که مطابق میل اوست، اونچه که دلپذیر اوست، اینا رو یه مش خاکا و آشقارا رو جمع میکنه، روی اون فطرت میذاره، اون رو اون زیر دفن میکنه و روی این قبر فطرت مینشینه. از فهمت قد خواب من دستاها، خیلی هم دستیسه کرده، چه این باب تفعیل نشانه کثرت و شدت. اینقدر خواب دسته که دیگه حالا صدای او به گوش این نمیرسه، صدای اون جان فطری به گوش اون نمیرسه، وگرنه اون رو داره. حالا انبیاء علیه السلام آمدن این خاکا را کنار دارن، اساره میکنن، در شکوفا میکنن، یوسیر هم دفاع نداره. اگر کسی خودش آمده صاف روی این قبر نشسته، حاضر نیست انبیاء اساره کنن، این هم منافق و کافر. اگر نه زمینه دل را در اختیار زمین شناس ها و کارشناس ها قرار دادن، یعنی انبیا و اولیا اونا آمدن اثاره کردن یا باقرانه یا سائرانه، سگاو را که میگن سر برای که میشه کافه دیگه، چون که بغر را بغر گفتن برای که شیار میکنه، بغ و سر هر دو هم از مایه برای اثاره و شکوفایی و شیار کردن و ایناست. حالا کسی صاف آمده رو قبر فطرت نشسته و با انبیا داره می جنگه، راه نمیده اینا، خب این همونه می بوده به همون وزن، وگرنه این سرمایه را ذاتاً به سلاب انسان داد. انسان اگر اون سرمایه درونی را داشته باشه هرگز به دام نفاق نمیفته، می فهمه. حالا اگر اون قدرت تحلیل رو نداشته باشه که مسائل سیاسی رو باز کنه، ولی میبینه که دلش به اون سمت نمیره، همین مقدارم کافی است. فبود استفت نفسک و این اخطاک المفتور، فرمود وابس عبد رو مطمئنت اله الناس. ائمه دیگه بوشید واره که امام رضا سلام الله علیه سال ائمه علیه مستقیم فرمودن در نهج الفساد وجود واریخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا شده است. خب پس این همیشه هست. اگر ذات اقدس الهی حکم ابدی صادر کرده باشد و راه را نشون نداده باشد، این ناهماهنگی است. حتما راه را میزان ابدی را هم داد و نشون داد راه را، حکم ابدی را به دنبال او صادر کرد. این که همود بلا تسل علی احد منهم ماته ابدا، معلوم میشه که حکم مال توی پیغمبر نیست، مال اسلام است. این یک. و وهم قضیه حقیقی از فراگیر است. ثانیاً نسل شدنی هم نیست، چون اگر یک چیزی بخواد نسل بشه ممکنه قانون گذار ندونه و بگه این حکم ابدی است و بهتر ظاهر چون برای او روشن شد که این مصلحت دار است، ولی برای کسی که عالم غیب است، عالم ما کان و یکون است، برای ابد عالم است و میداند این از سنخ نفس یا با تفسیر از مالی برطرف بشود، که دیگه تصریح نمی کند که این حکم ابدی است. دیگه این که باید ابدی است، یعنی این به دنبال این شریعت که آخر دین است، نه من نسخ می کند، نه عامل و عوامل دیگری، نه پیغمبری میفرستم که ای رو نسخ بکنه، چون بعد از شما پیغمبر نیست. یک، نه نسخ درونی است نه نسخ بیرونی. نه نسخ درونی است از سنخ قبله و امثال زاله که حالا یا تخصیص زمانی است یا نه، بلکه تغییر است. نه در درون حوزه اسلام این حکم عوض میشود، نظیر مسئله قبله و ماننده، نه از بیرون حوزه اسلام مثلا یه پیغمبری، یه شریعتی، یه کتابی، یه دین دیگری بیاید این رو نسخ بکند. این دو، پس این حکم فقهی است، مخصوص شما هم نیست، مربوط به عقل شما هم نیست، الی یوم القیامه هم هست و نسخ نمی شود، نه از درون و نه از بیرون. اگر یه چیزی جامعه این جهاد نباشد، اصرار ندارد ذات اقدس اله در یه موضوع خاص از هر دو طرف کلمه ابد را به کار ببرد. فبود این جریان فکری ابدا اینطوره. شما هم که این حکم فقهی رو من دارم میگم، نماز میت نماز بخونید، ابدا این حکم اینطوره. بله خب، حالا این هم کفرو، اما حکم کافر الی یوم القیامه این است و حکم کافر الی یوم القیامه حکم فقهیش این است و نسخ نمی شود، نه از درون نه از بیرون، او را از این ابدا استفاده میکنن دیگه. خب پس اون جریان حکمش این است، فقل لن تخرجوا معی ابدا، این جریان که حکم فقهی است، و لا تسل علی احد منهم مات ابدا. البته اگر کسی مضطر شد خاص بر منافق نماز بخواند، اون وقت حکم خاص خودش دارد، میگن میتونه چهار تکبیر بگی یک و در دعای چهارم هم نفلین بکنی که خدا یا قبر او را پر از آتش بکن، این دو، نه اینکه خودش مستقیما بره بدن منافق نماز بخونه. ولا تسل علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. یه وقت کسی
احراز نشده اون منافق است، در اسلامش احراز شده، کسبش احراز شده، ولی نفاق که کفرت احراز نشده. خب انسان به حسب ظاهر یا نماز میخونه یا دعا میکنه، و اگر چون که این شخص واقعا منافق بود انسان معذور است، ولی اگر منافق باشد کار حرام کرده چون نهی است. کافر باشه معصیت کرده چون نهی است، یه بدعتی داشته. ولی اگر تشخیص نداد، خب تشخیصی در موضوعات اگر کسی موافق نشد معذور دیگه. ولی راه برای تشخیص هست غالبا، که این تصف الله یجعل لکن فرغانا، و بهترین فرغان همون گرایش دل است، فتوای دل بهترین فتوا است. اما کسی این دل رو سالم نگه بداره. ولا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. چرا؟ برای که انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا وهم فاسقون بالکفر. چون فسق مانع نماز میت نیست. در روایات ائمه علیهم السلام فرمودند به اینکه سل على اهل القبله، هر کسی اهل قبله بود، مسلمان بود، داره نماز میخوند. نه عدالت میت شرط است، نه فسق و متوفا مانع. همون اسلام کافی است. سل على اهل القبله، حالا شیعه بود، سنی بود، هر راهی که داشت، اینا یه حکم است. اما اگر کافر بود یا منافق، حساب خاص خودش دارد. اون روایاتی که دارد سل على اهل القبله، اون روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 37 از ابواب صلات الجنازه، که صلات جنازه را در کتاب طهاره ایشون آوردن، و این تقریبا به تعبیر سید استاد مرحوم علامه طباطبایی، این وسائل شرح روایی شرایع محقق است. در بین فقها ها کسی که هم جامع الاطراف باشد و هم تدوینش و تنظیمش و چینش فقهیش متقن باشد، مردی به عظمت محقق کم. لذا غالبا کتاب های عمیق فقهی شروح متوجه شرایع محقق است، یا تعلیقات اوست، یا حاشیه اوست، یا شرح اوست، تا اخیرا برسته به جواهر، که جواهر شرح شرایع است. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن به این که وسائل مرحوم شیخ قرآملی شرح روایی شرایع محقق است. بعد از فرمایش ایشون برای ما حالا این مسئله تثبیت شد. الان که البته با فهرست و اینها کار آسون شد، سابقا همین کار میکردیم. ما اگر یه روایتی رو میخواستیم ببینیم مرحوم صاحب وسائل در کدام جلد از این مجلدات 20 گانه ذکر کرده، اول میرفتیم به سراغ شرایع ببینیم محقق این مطلب را در کدام قسمت فقه در شرایع تر کرده. وقتی جاش مشخص شد که این مربوط مثلا قصاص نیست، مربوط حدود است یا دیات است و مانند آن، اونگاه به کتاب وسائل مراجعه میکردیم. الان هم ما ها که با کامپیوتر متاسفانه کار نمی کنیم، با همین کتاب های قمی کار بکنیم، الان ما همین طوره. الان ما بخوام یه روایت رو پیدا کنیم که مرحوم شیخ قرآملی در کدوم بخش این روایت رو ذکر کرده، اول بریم سراغ شرایع ببینیم که محقق کجا مطرح کرده، بعد به دنبال اون میایم. شد چون این وسائل شرح روایی اون متن، چون محقق رضوان داره مسئله نماز بر میت را در کتاب طهارت همراه تقصید میت، دفن میت، تجدید میت، تحنیط میت، امثال زاله اون رضای کرده، در اواخر بخش طهارت نام کرده، برون صاحب وسائل رضوان داره هم مسئله صلات بر میت را تو کتاب طهارت نام کرده، نه تو کتاب سلام، برخواه بسیار از فقهای دیگر که بحث صلات میت را در کتاب صلات ذکر میکنند. برگردیم در باب 37 از ابواب صلات الجنازه، کتاب و طهاره جلد سوم صفحه 132 به بعد، در اینجا چند روایت است. یکیش اینه که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل شاگر سالم از حضرت سوال کرد که شارب الخمر و زانی و سارق یسهب لا علیهم اذا ماتوا قال علیه السلام نه، یعنی نه عدالت شرط است نه فسق مانع، همین که کسی مسلمان بود باید بر او نماز میت بود، البته این جواز رو میرساند. روایت دوم این باب طلحه بن زید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که اون حضرت از پدر بزرگوارش امام باقر سلام الله علیه نقل کند که حضرت فرمود صل علی من مات من اهل القبله و حسابه علی الله، سوال نماز ده بخون حساب این با خداست، خدا چی میکند با او خودش میداند. روایت های بعدی هم همین طور است که صرف اسلام کافی است. اما حالا اگر کسی چون منافق واقعا کافر است مسلمان نیست، ولی اگه مستر شد و انسان خواست مثلا به او نماز بخواند مخالف بود یا مثلا امامی نبود مستر شد دشمن بود، بالاخره طبق روایات باب چهار از ابواب صلات جنازه یعنی همین جلد سوم وسائل صفحه 69 اونجا دارد که اذا صلیت علی عدو الله، اما کی میتونی او رو این روایات نمیگوید، بگید اگه یه وقتی خواستی بر دشمن خدا نماز بخوانی این چینی بگو، آیا این در اختیار است، آیا این در استقرار است، این در تقیه است، ماننده است. همون اذا صلیت علی عدو الله فقل لا نعلم منه الا انه عدو لشه به رسوله اللهم فحش و قبره نارا وحش و جوفه نارا و عجل به الى النار فانه کان یواری اعدائک و یعادی اولیائک و یبغض اهل بیت نبیک علیهم آلاف تذکره اللهم زیق علیه قبره فإذا رفعه فقول اللهم لا ترفعه ولا تزکیهی و مانندون. سایر روایات این باب همین معنا رو برسونه. از این روایات نمیشه جواز صلات بر منافق و مانندون استفاده کرد. از این روایات باید ای خواستی بخونی اینجور نفرین بکن، اما را کی میتونی بخونی وقت نبیدیگه. الحمدلله.